خب سوالات رو بپرسید. در مورد استدلال به آیه 90 شرطش، وصفش، هر چی که هست بپرسید، چون یه مهمی سوال نردش. استدلال تمام شد.
در مورد این شیخ قبل گفتن که اون کسایی که اول استدلال کردن به مفهوم شرط، اینا وجوب وجوب نفسی میدونستن، در حالی که ظاهرا که وجوب شرطی هستش، و بعد در اساس آنها همین تلاقی که داشته اومدن نقض کردن حرف اینا، باز دوباره که اصلا از صحیحیت ممنوعه.
حالا خود استدلال نقض نکردید، تقریر استدلال.
بله. بعد اون ایشون اونجا نوشته بحثی کردید، شیخ در واقع میگه که اونا میگن که اگه تفتیش خبر پاسه واجب باشه و تفتیش خبر عادل واجب نباشد، خب این مستلزم این است که حال عادل اصغر باشه در فاسه، در حالی که اونا میگه که استدلال وجود نداره.
اگه بیا وجوب شرطیه یا نفسیه؟ اگه شرطیه وجوب تبیین کسا دیاز میگه، اگه نفسیه این جمله غلطه. اگه نفسی باشه فقط میگه تبیین بکن، کار به بحث عمل نداره.
بله.
ممکنه در عمل به سهم باشه.
در حالی که خب این ادعایی که شیخ کردن که اونا همچین ملازمه یا قائل هستن که اگه تفتیش خبرپاسا واجب باشه تفتیش خبرپاسا واجب نباشه، لازمیه که اصلا و
حالا
بشه عادل.
خودشون گفتن که تعقیب استدلال خود شده.
این نمیشه ما بیمه مستدلال، چون که اونها هم تفتیش خبر فاسق رو واجب میدونن، از طرف دیگه تفتیش خبر عادل رو هم واجب نمیدونن، اصلا و حال بودن رو هم قبول ندارن، در حالی که یعنی باید این ملازمه رو قبول داشتن، چون اگه این ملازمه رو قبول داشته باشن، چون مقدماتش رو قبول دارن، باید اصلا و حالا رو قبول داشته
باشن. مردشون نقد کرد.
اونا میگن اصلا عادل
نیست. اگر خبر عادل حجت نباشد، اصلا و حالا میشود. پس برای که اصلا و حالا نشود، باید بگیم خبر عادل حجت است. یه خبر عادل قبول بلا تبیین میشود. چطوری میگن؟
بله، همین رو میگن. درسته. خب. یعنی شیخ گفتش که اگر وجود تبیین واسه فاسق باشد، وجود تبیین واسه عادل نباشد، لازم
میاد
که
عادل
اصلا
و
حالا
بشه. نه، شیخ گفت وجوب تبیین یا شرطی است یا نفسی.
مثلا نفسی میگه
اگه نفسی باشد اصلیتی لازم نمی آید.
اونها ولی
میگفتن اصلیت
لازم،
اونها فکر کردن لازم،
در حالی که اونها هم
چرا دیگه، اونها تو استدلالشون دارن میگن تا اینجا ثابت شد که تبیین در عادل واجب نیست، بعد تبیین در عادل واجب نیست، چرا حجت باشد؟ میومدن از راه اصلا و حالا ثابت میگن که باید حجت باشه. اشکالت کجا شه؟ من
نفهمیدم. یه بیان دیگه شون جوری بگیم که شیخ دوتا چیز نسبت میده به این گروه که میاد حرفشون رو رد میکنه که این دوتا با هم دیگه سازگار نیست. یکی این که میگه که اینها قائل بودن به این که این وجوب وجوب نفسیه، و از طرف دیگه اینها به چنین ملازمه ای پایبند بودن.
و این نمیشه. اگر وجوب نفسی باشد ملازمه پدید نمیاد، که نه اون اولش که دارن استدلال میکنن که میگن تبیین واجب است، وجوب رو نفسی میبینن، لذا میگن خب تا اینجا وجوب تبیین ثابت شد، چرا حجت باشد که اندو نفسی ده. بعد که میخوان از تبیین به حجیت برسانن که ملازمه میخوان درست کنن، اینجا که نه وجوب را شرطی میبینن، چون اگر نفسی باشه اصلا حالا پدید نمیاد. و این در حقیقت شیخ این تناقض را از تو عبارات اینا در آورده. این در حقیقت اشکال شیخ اینه که شما اگر وجوب تبیین رو شرطی میبینید، دیگه اون ادامهش، یعنی اون اصلا حالا رو نباید بگید. اگه میخواید اصلا حالا رو بگید، وجوب تبیین رو نباید نفسی بدانید، و این جمع هما ممکن نیست. این اشکال شیخ دیگه.
الان ما این تفسیر درست شد، اما شیخ اینجوری که جلو میان همونجوری هم که شما فرمودین، همون از همون ابتدا اینها دارن وجوب رو وجوب شرطی میدونن و این ملازمه رو
بعدا اونا که نگفتن ما وجوب شرطی میدونیم یا نفسی. ما شیخ نقد کردیم، اونا فقط گفتن که تو کتابشون هم همینه، گفتن آیه نه با مفهوم شرط یا مفهوم وصف، مثلا علامه که استدلال کرده علامه شرط استدلال کرده خبر واحد رو ثابت میکنه. چه جوری؟ گفتن میگه انجاکم فاسون بنویم فتبین، مفهومش اینه که الا یجکم فاسون بل جاکم مثلا عادلون یا حالا ثقتون فلا یجب التبین. بعد گفتن خب فلا ینقض از عدم وجوب تبین چه جوری به حجیت میرسی؟ گفته مقدمه اصل و حالا رو اضافه میکنه. یه حرف درست، اسمی از نفسی شرطی نیست. اینا رو شیخ تو نقد گفت، گفت این وجوب تبعین از دو حال خارجی است یا شرطی است یا نفسی، که ما میگیم شرطی است و چون شرطی است نیاز به ضمیمه نیست. و دو، اگر هم نفسی باشد باز حرفتون غلط.
همین یه تیکش که وقتی که اینها میان مقدمه اتبعیت رو وارد میکنن، این مسلمه که اتبعیت از شؤون، یعنی اتبعیت به خاطر رد و قبوله، که رد و قبول از یعنی عرض اون عملیه که عارض میشه، چیزی که عارض میشه بر عمل. و مسلماً اینها وقتی که دارن اتبعیت رو مطرح میکنن ناظر به عملیه که قراره انجام بگیره و این مساویه با شرطی بودنشه. یعنی همون اول که چنین مقدمه ای رو میاد،
در حالی که اگه از اول به این لازم توجه داشتن اصلا نیازی به آوردن اصلا و حالا نه. تناقض هم اینجاست دیگه.
خب اینو قبلا جواب دادن، اما اخیرا که اومدن الان اینجوری جواب بده. خود شیخ نظرشون همین بود که اصلا ما نیازی به چنین،
نه دو تا جواب دیگه، دو تا ایراد بینا گرفت. یکی این که به نظر ما اصلا شرطیه ولی اصلا نیازی به اصلا و حالا نیست. دوم، اصلا و حالا با وجوب نفسی جور در نمیاد، بنابراین چه شرطی باشه چه نفسی حرف شما غلط. این بود دیگه، در این حال حرف شما دچار تناقضه. حرف شما درسته، منتها اشکال به شیخ نیست، دفاع از مشهور هم نیست. شما همون اشکال شیخ رو دارید به عبارت اخرى به مشهور به اونا بگید.
شیخ اینجوری که جلو اومدن گفتن که اینها که قبول کردن که اینها وجوب رو یه جای وجوب نفسی گرفتن،
اون جایی که میره دیگه وجوب تبیان که قبول، اما چی گفته حالا تبیان واجب نیست پس خبر عادل حجته؟ بعد میاد جواب میده اینجا معلوم میشه تو ذهن مشهور وجوب نفسی بوده که گفته وجوب عدم وجوب تبیین از خبر عادل قبول، از اینجا چجوری برسید به حجیت خبر عادل؟ اینجا انگار نفسی تو ذهنش بوده. بعد که میاد تقریب میکنه چگونه خبر عادل حجت، تقریبی که میکنه با شرطیت میسازه و این تناقض تو کلام اینا هست. شیخ هم نقدش در حقیقت اینه. خب
طبق همون چیز که شما فرمودین، اگر ما بخوایم بگیم که خبر خودش حالت عادی اقتضایی نداره نسبت به عمل یا عدم عمل، یعنی قبول یا عدم قبول اون
تبعیم، تبعیم اگر بگید وجودش نفسیه،
نه تبعیم نمیگم، خود خبر، اووردن خبر، همون یه بحث که فرمودین یکی از بعضی از مسلمین و آمریکایی یه فیلسوف
آمریکایی آه خبر
طبق همون نظر که ما بگیم این دیدگاه مشهور مسلمین و شیعه رو بگیم که خبر لا اقتضاست نسبت به
راوی مشخص میکنه،
بله نسبت به عمل یا عدم عمل، این مقدمه اتبعیت لازم میاد. با این بیان که ما وقتی که میایم اگر ما واقعا قائل باشیم به این که خبر اقتضای عمل رو نداره، شیخ اومدن اینجوری استدلال کردن که وقتی که میگه تبیین کنید، وقتی نسبت به خبر عادل میگیم نیازی به تبیین نیست، پس خود اون خبر قرار عمل بهش بشه. حالا که قرار عمل بشه تبیین لازم نیست، خب میریم عمل میکنیم، نیازی به اتبعیت هم لازم نمیاد. در صورتی که ما اگه این اقتضای بین خبر و عمل رو قبول نکنیم، کی گفته
اقتضا رو قبول نمی کنیم؟ واسه همین باید تبیین کنیم. اگر اقتضا رو قبول میکردیم میگفتی که خودش مقتضی لزوم عمل هست مگر مانعی احراز بشه، که بعد برم اون مانع رو مثلا باید برطرف کنم. پس تا مانع احراز نشه من باید عمل کنم. اما وقتی گفتیم خودش مقتضی نیست، پس برای اینکه عمل کنم باید تبیین کنم.
خب نسبت به عادل الان داریم میگیم،
خب بعد تبیین معلوم میشه عادل یا فاسق، اولش که معلوم نیست.
تبیین که نسبت به فسق و عدلش نیست تو این آیه، تبیین نسبت به خود خبرشه که ما داریم میگیم که
خب اینجا چون موضوعش احراز کردی فاسقه،
خب باشه، یعنی ما الان راجع به
دولت احراز کردی فاسقه، پس باید تبیین بکنی. اگر احراز میکردی عادله، تبیین لازم نبود.
خب تبیین لازم نبود، در صورتی میرسیم به این نتیجه که عمل بکن که خود خبره مقتضای عمل رو داشته باشه.
نه خبر نه، خبری که خبر سقه شد ارتضای عمل رو داشته باشه، خبر عادل ارتضای عمل رو داشته باشه، نه خود خبر. من وقتی فهمیدم راوی عادله، خبرم خبر عادل بود، این مقتضی عمل رو داره، ادله حجت بگیرد باید طبقش عمل داره. یه وقت شما میگید خود خبر ارتضای عمل داره، یه وقت میگید خبر سقه ارتضای عمل داره، اختلاف اینه. اون چیزی که تو حالا شیعه هم قائل داشته اندکن یا اون آمریکایی قائل به قول شما که همینطور هم هست، اینه که اونا میگن خود خبر اقتضای عمل داره الا ما خرج به دلیل. ما اینو نمیگیم، ما میگیم خبر ثقه اقتضای عمل داره، خبر عادل اقتضای عمل داره.
اینو اینجوری بگیم مصادره مطلوب نمیشه نسبت به این آیه، اگر ما همون اول باشیم این را از خارج بدانیم که خبر فاسق
اقتضای
عمل نداره.
لذا میگیم حالا یکم جلوتر میگیم اونی که در مدلولهای اصلا ارشاده تو نقدا میگیم، یعنی اینو اغلا میفهم فاسق رو باید تبیین کنن، عادل رو نباید تبیین کنن. آیه ارشاده، پس چرا گفته میخواسته فسق ولید برای تاریخ ثابت بشه که بدانید این ولید کی بوده؟ فاسق بوده، خبراش وجوب تبیین میخواسته فردا که شده از اقربای معاویه در تاریخ ثبت بشه. خب یه صلواتی بفرستید. مرحوم شیخ، خب ادله حجت خبر شروع کردیم، از اول هم این گفتم یا چی باشه، یه بس اصل حجیت مقابل منکری که الان داره میگه اون خیلی مهم نیست، اونی که مهمترینه که از این ادله حجیت چه خبری برمیاد. بنابراین باید بحث کنیم کدوم خبر تمامه، کدوم دلیل تمامه، بعد اون دلیلی که تمام بود چه خبری را بگید حجت می کند، خبر ثقه را، خبر موثوق و صدور را، هر دو را، یا ثقه موثوق با هم را، یا عادل را. حالا وجوه است که قائل داره و هر کشتن بچه خودش چی دارم. خب اولین ادله کتاب، آخ جناب شیخ هیچ کدوم از ادله کتاب رو قبول نداره. مهمترین ادله کتاب آیه 90 که با آیه 90 شروع کنم. آیه 90 20 خورده اشکال کردن، دو تاشو میگه وارده. اولین اشکالی که میگه وارده اینه، شما به چی استدلال میکنید با آیه 90؟ به چه روشی استدلال میکنید بگید؟ مفهوم وصف که ما قبول نداریم، نه ما فقط قبول نداریم، مشهورم قبول ندارم. تو مفاهیم اگر از اقوا و از افبیان کدوم مفهومه که قوی ترین مفاهیمه که همه قبول دارن؟ مفهوم حصر. مفهوم حصر رو همه قبول دارن، حتی سید مرتضی هم قبول دارن، بوده حصر رو میگن منطوقیه. ببین مفهوم حصر رو یعنی حکم همه قبول دارن. سیدینا که میگن ما کلن منکر مفاهیم هستیم، فقط مفهوم موافق رو قبول داریم، مفهوم مخالف و منکریم، به اینا میگن منطوقی. بعد هم حکومی، بعد مرتبه بعدش که اکثریت قبول دارن، نه قایت، مفهوم قایت و اکثریت قبول دارن، فقط سید مرتضی اینا منکرن. بعد سومی که 50-50 شرطه، شرط 50-50 تقریبا نصفی قبول دارن نصفی منکرن. شیخ انصاری شرط رو قبول داره، آخوند خراسانی منکره. بعضی هم با مقدمه سوم برمیگرده که ما برای اینکه بخوام از شرط مفهوم بگیریم باید ثابت بشه این علت تامه منحصر است، این ظهور در انحصار رو بعضی قبول نمی کنن، خیلی هم اصلا 50-50 است. بعد از مفهوم شرط میشه مفهوم وصف و عدد که اکثریت منکرن گروهی قائلن، و آخر از افعال مفاهیم میشه لغو که تقریبا هیچ کی تو شیعه قائل نیست، این هم که به شهید نسبت دادن درست. پس مفهوم وصف چیزیست که اکثر علما بگیم فهمیدم شد به ترتیبش اقوا چی بود؟
هست.
بعدش
قایت،
بعد
شرط،
بعد
عدد،
و آخر لغو. این مفهوم وصف رو اکثر منکرن، پس مبنایی نمیتونیم بپذیریم. بعد علاوه یه چیز دیگه هم اینجا هست، فرق وصف و لقب چیه؟
لقب متکی نیست، خودش معتمدان خب. علیه، ولی وصف
متکی. این تایدش که معلوم. حالا متکی باید باشد بر موصوف محقق یا اهم از محقق و مقدر تو وصف. به وزن اخرى اگر موصوف در کلام مذکور نبود ولی مقدر بود، اینو بهش میگی لقب یا بهش میگی وصف؟
همون میشه لقب، ولی مقدر
رو
یه تفصیلاتی میشه
لقب،
ولی مقدر باشه همون میشه لقب، ولی تو تفصیل میگن آقا اگر مقدر، یعنی واقعا
قصد همین اولی که مقدر باشه میشه لقب، این از کجا میگی؟ یا دلیلش چی؟
اینطور بیه من پای درس همینطوری یاد گرفتم، ولی
خب کی گفته اینو؟
محصول باشه یا مقدر باشه لقب،
یعنی مقدرش هم گفتن لقب. مقدرش اختلافیه، شیخ معتقد وصفه، معتقد وصف ضعیفه. یه مفهوم وصف دو جور داریم، یه مفهوم وصف قوی تر که موصوفش مذکوره، یه مفهوم وصف ضعیف تر که موصوفش مقدره. خب ولی بعضی هم گفتن لقب، اتفاقا ما فکر می‌کنیم همون وصف درسته، چون ما تابع ظهوریم، فهم عرفیه. اگه عرف اینجا موصوف بفهمه این وصفه، چه مذکور باشه چه مقدر، غایت الان مقدرش اشبه میشه به لقب، نه اینکه میشه لقب.
در حقیقت باید به لقب
خوب
عنوان، مفهوم عنوان، یعنی باید استثار کرد ببینیم این وصف حالت
عنوانی
گرفته؟
نه حالت خبرش نه عنوان هایی کسی که غلطه، چون عنوان میشه حیثیت تغییریه، حیثیت تغییریه هم از تمام اون موضوع و جز اون موضوع میشه. بنابراین مفهوم وصف که الان داریم صحبت میکنیم در بر میگیره، یعنی عنوان هم وصف رو میگیره هم لقب رو، هم جز اون موضوع رو میگیره هم تمام اون موضوع رو. عنوان اینجا درست نیست،
صفتی که برای یه چیزی عنوان بشه اون
لقب، صفت عنوان داریم، موضوع رو میگن عنوان. ما این موضوع تمام اون موضوع داریم یه جز اون موضوع، وصف جز اون موضوع میشه، لقب تمام اون موضوع میشه، به جفت اینا میگن عنوان. عنوان یعنی موضوع. من که تو عنوان میخوام جعل اصطلاح کنم، بیا من کار بقیه ندارم، من که میگم عنوان یعنی تمام اون موضوع. خب بله، اگه عنوان معناش تمام اون موضوع باشه محدود میشه به لقب، چون تو وصف ما جز اون موضوعی
بله
نتمام. ولی خب اصطلاح عنوان این نیست، عنوان یعنی موضوع، موضوع هم است از این که حیثیت تغییریه، این هم از این که تمام اون موضوع باشه که بشه لقب، یا جز اون موضوع باشه که بشه وصف. حالا ایاد اون فهمایش که گفتید که اگه مقدر باشه قطعا لقبه، اختلافیه و حداقل شیخ منکره، ما هم فکر کنیم هم با شیخه، چون مهم اون فهم عرفیست. اگر عرف موصوف را بفهمد، این خدمت شما هر سقدر وصف است، حالا چه مذکور باشد چه مقدر، و اگر عرف موصوف را نفهمد این لقب است. بوده جایی که موصوف مقدره وصفیست که شبیه به لقبه، یا به تبرشق وصف ضعیفه، در حالی که تو مطالعه داره اینجا که نفهم اشبهیت. حالا توی آیه 90 شما مفهوم وصف داره استدلال میکنی، بعد موصوفت هم تو کلام مذکور بگی نیست، موصوفت مقدره، انجاکم فاسقون به نبعه، شما موصوف مقدر داری که اون موصوف مقدر اون شخصونه، اون جاییه، درسته؟ اگر جاکم شخصون فاسقون به نبعه، اینطوریه دیگه که اون محذوفه متا مقدره، یعنی انسان عرفی را چی؟ میفهمه. ولی شما میگه انجا اکم فاسق بنامه، یعنی شخص فاسق، اینو میفهمه، شخص رو میفهمه، چون میفهمه خدمت شما ارشد میشه وصفی که اشبه به لقب. و اگر نمیفهمی بلکه میفهمی خود فاسق موضوعات میشد لقب، مثل از سارق و از سارقه فقطه و عیدی همان که الف و لام داره، خود عنوان سارق رو میفهمه اینجا میشه لقب. در حال پس این وصفه، تازه وصف ضعیف هم هست، خب وصف رو که اکثر منکرن، چه رسه به اینجا که وصف ضعیف هم هست، وصف اشبه به لقبه. پس اینجا به طریق اولا اوضاعش خرابه. این جمله هم سید مرتضی دارن، گفتم بهتون. سید مرتضی میگه ما اصلا مفهومای مخالف رو کلا قبول نداریم، ما یه مفهوم قبول داریم، اونم مفهوم موافقه، که قدیمی‌ها به مفهوم موافق میگفتن
من
تو بودم فهمل کتاب، مفهوم مخالف دارم دلیل الخطاب. زد سید این تعبیر رو زیاد داره، دیگه ما دلیل الخطاب ها رو منکریم، فهمل کتاب رو قائلیم. حالا اونا که کلا منکر بودن، ما هم که قبول داریم، به هر حال وصف رو اکثرمون قبول نداریم، مخصوصا این وصف هایی که وصف ضعیف هم هستن، موصوف مقدر دارن که اشبه به لقب. این راجع به مفهوم وصف. تا اینجا اگه اشکالی هست بگی.
زید بودنش فقط به خاطر مقدر بودنش استاد؟
مقدرش چون به لقب نزدیکتر میشه ضعیفتر میشه. بلا در کل ما مفهوم هست کلن منکریم چون زور. یه چیز دیگه قائلیم، یه چیز دیگه قبول داریم که اگر یه وصفی بیاد معلوم بشه این حکم مال طبیعی موصوف نبوده. اینو قبول داریم. مثلا این مفهوم وصف مستلن نیست. مثلا ببین الان آقا بیاد بگه به طلبه های پایه هفت، بس ماهی تلخواهی بگه به طلبه های پایه هفت 100,000 تومان عیدی بدید، این دلالت نمی کند به این که پایه هشت یا پایه نو عیدی ندید، ولی دلالت می کند که قرار نیست به همه طلبه ها بدن. این اگر حکمان طبیعی طلبه بود قطعا دیگه آوردن غیر پایه هفت لغ بود، اینو دلالت میکنه. اما اینکه دلالت کنه بر انتفاع الحکم اند انتفاع الوصف، اینو دلالت نمیکنه. گرفتی چی میگم؟ روشنه؟ ولی برای اینکه انتفاع الحکم انتفاع الوصف، شما میخواد بگید وقتی وصف فاسق منتفی شد وجوب تبیین هم منتفی میشود. خب ما اینو قبول نداریم. بله از این آیه میفهمیم که هر خبری قطعا وجوب تبیین نداشته، طبیعی خبر وجوب تبیین نداشته، اما اینکه بگیم فاسق بودن که منتفی شد وجوب تبیین هم بگید بیرون، چون این چیزی ثابت نمیشه. حل اشکال نیست؟ این تیکه اول میمونه اونجایی که استدلال شما به مفهوم شرط. خب مفهوم شرط 50-50 است. آخوند اینا مفهوم شرط هم قبول ندارن، مثلا اونم مثل وصف میگه ما قبول نداریم از روش، ولی شیخ از فقهایی است که مفهوم شرط رو قبول داره، پس این اشکال نمی کنه، اشکال دیگر نمی کنه. و اون اشکال اینه، طبق توضیح حاج رضا همدانی توضیح میدن جزوه حاشیه بیان حاج رضا همدانی رو حتما اینجا ببینید. اگر کسی به شما بگه ان اکرمک زیدان، مثال خود آجا رضا، ان اکرمک زیدان فا اکرم هو، مفهومش چی میشه؟ فلا یجب اکرم. خب این مفهوم داره. چرا؟ شما اینجا یک حکم دارید، حکمتون چیه؟ ان اکرمک زیدان فا اکرم هو، حکم چیه؟
اکرام،
وجوبه. بابا اکرام که حکم نمیشه، وجوبه. حکم وجوب استعبا، حکم تکلیفی منظورمه، حکم تکلیفی میشه وجوب. متعلق چه میشه؟
اکرام.
موضوع چه میشه؟
زید.
چون موضوع یعنی چی؟
با اومدنش
متعلق و متعلق. آقا پاتی پاتی دارم. متعلق و متعلق. وقتی شما میخواید موضوع رو به دست بیارید، اول باید حکم به دست بیارید. بعد از حکم سوال بکنید چی معلوم میشه؟
متعلق.
از متعلق که سوال بکنی موضوع. چون اینجوری نگاه میکنید. یه دونه حکم بگید
توی بحث عقم صلاح،
عقم صلاح مثلا لدلو که شمس مثلا حکم چیه؟
وجوب.
متعلقت که؟
اقامه صلاح.
متعلق همیشه باید توی احکام تکلیفی یه فعل اختیاری باشه، اقامه صلاح. حالا وجوب اقامه صلاح چی؟ یا کی مثلا؟
توی یعنی دنبال چیش
هست؟ سوال بعدی رو میپرسم. ببین یک حکم چیه وجود؟
موضوعش
دلوک
شمسه.
دلوک شمس تنها نیست، مکلفی است که در زمان دلوک شمس حیات داشته باشه، صرف دلوک شمس نیست. ببین هوایی نگید، فکر کنید حکم چی بود؟ وجوب. وجوب چی؟ اقامه صلات. وجوب اقامه صلات برای کی؟ برای کسی که این دروک شمس بگید هست. نه خود دروک شمس. شرط
عامه تکلیف دیگه، یعنی شرط عامه وجوبه. هم قدرتش، بودن مکلف، اینها.
چی بگه؟ بودن مکلف بوده شرط عامه. شرط عامه تکلیف قدرت و بلوغ.
درسته.
اون بودن شرایط عامه نیست، اون وجود الموضوعه.
درسته.
اگه نباشه حکم متفق.
یعنی میخوام بگم اینا دیگه مفروغان انته.
چی مفروغان؟
موضوع، وقتی میگم موضوع همین دروک شمس موضوع.
دلوک شمس هیچ کس نمیتونه بگه موضوع، چون دلوک شمس برش حکم جعل نشده، حکم همیشه برای کسی جعل میشه. دلوک شمس بگه آدمه یا جنه که واسش حکم جعل کنه. حکم ببین، حکم تکلیفی یه حکمه که بر متعلقش یه فعل اختیاریه و یه کسی هست که قرار این فعل اختیاری چکار کنه؟ انجام بده. اون کسه میشه موضوع که حکم برای اون جمع شه. دلوک شمس که کسی نیست که. بله اگر کسی بگه دلوک شمس موضوع است به این معنا که اولا
موضوع به معنی علت.
نه آقا چه موضوع خرابترش نکن، گوش بده، علت هم معلوم شد خراب شده. اینو بگم بعد علت رو میگم، بعد اگه فهمیدی نفهمیدی از فهمت سوال کن، اگه فهمید داره یه چیز دیگه نگه داره باشه یکی دیگه بگم بماند فرقش برد. اینو بگم درست بشه. بله کسی بگوید دلوک شمس موضوع است به زبان فنی ما غلط نمیگیم. چرا؟ چون همونطور که اول صحبت هم بودم موضوع عام است، از تمام الموضوع و جزء الموضوع. بعد چون دلوک شمس اینجا جزء الموضوع میشه، اگه کسی بگه اشکال نداره. اما اگه کسی تصور کنه که برداشت من از کلام شما این بود که تمام الموضوع همون دلوک شمسه، این حرف درستی نیست. این اصلا نمیشه همین چیزی، چون موضوع باید توی حکم تکلیفی باید کسی باشه که قرار اون فعل اختیار انجام بده. کسی که قرار وجوب اقامه صلات انجام بده کیه؟ اون مکلفی است که این دلوک شمس است. این دلوک شمس جزء اون موضوع میشه. اما موضوع علت نیست. علت جمع اون مسائل و مفاصلی هستند که منشأ جمع میشه. مثلا فرض کنید چرا شارع وجوب دلوک صلات را عند دلوک شمس بر شما واجب کرد؟ یه هدفی داشت. اون هدف میشه چی؟ علت جمع. پس موضوع یه چیزه، علت یه چیز دیگه است. قاطی پاتی به هم نشه. مثلا اگر حالات اینا علت نیستن، مثلا اگر لذکری علت بود، قربان کل تقی علت بود، معراج مؤمن علت بود، اینا میشدن علت. بوده قول اینا علت نیست. مثلا لا تشرب الخمر لکونه این مسکرن، حکم چیه؟
حرمت.
متعلقش کیه؟
شرب.
بعد موضوعش کیه؟ مکلفی که میخواد خمر بخوره دیگه، طبیعتا مکلفی که میخواد خمر رو بنوشه موضوع میشود برای حرمتش. بعد علت چیه؟ مسکریه. موضوع با علت یکی. خب برگردیم بحث خودمون. حالا آیه نبع خوب دقت کنید هم چی دست میارید. حکم کیه؟ این هم که بسید کاملش کنم، اینی که الان گفتیم در احکام تکلیفیه است که ما سه تا داریم، حکم، متعلق، موضوع. در احکام وضعیه دو تا داریم، موضوع و بسیط نیستن، دو تا داریم، دو جزء.
نه به نسبت گفتم بسیط‌تره.
خرابش نگم بسیط تر، مگه اون بسیط بود که این بسیط تره؟ اون مرکب بود از سه تا، این مرکب بود دو تا.
تو عربیه تو تبدیل باید
حالا هی ولش نمی کنه، هی بدترش بود. بابا یه ببین آدم همیشه لازم است حرف بزنه. این خراب تر میشه. ببین اون ور حکم سه تا بود، تکلیفی سه تا بود، حکم متعلق موضوع. وقتی که وضعی میشه دو تا میشه، موضوع و متعلق یکی میشه. مثلا وقتی میگه الماء و طاهر، طاهر میشه حکم، ما رو هم بشه موضوع میگن هم متعلق میگن، چون تو حکم وضعی دیگه سخن از کسی نیست که بخواد به یه فعل اختیاری انجام بده. مثلا موضوع الحکم با متعلق الحکم یکی میشه. وقتی میگه مثلا ادم نجسو، حالا دم میره با قیودش، مثلا دمی که از حیوان دارای خون است، دم نجس، نه دم مثلا ماهی و اینا، نه اون دم نجس، اون دم میشه موضوع یا متعلق نجاست میشه حکم. ولی احکام تکلیف سه جزء میشه. حالا برگردیم تو بحث خودمون، این خیلی کلیدی و مهمه. این کلام خواهم بگم تو آیه نبرد حکم که
وجوب
حکم وجوب متعلق چیه؟
تبیین.
موضوع کیه؟
خبر. اون خبری که میاد،
خبر یا خبر فاسق؟
خبر فاسق میاد.
این خیلی مهم. شیخ برداشتش اینه که موضوع خبر فاسق. وقتی موضوع شد خبر فاسق، وقتی که خبر فاسق نبود، موضوع شرطت منتفیه، دیگه نمیتونی مفهوم بگیری. مفهوم شرط مال جاییست که شما یه موضوعی داری، این موضوع دو حالت داره، یک حالت وجدان شرط، یه حالت فقدان شرط. در حال وجدان شرط جزا رو داره، در حال فقدان شرط جزا ازش چی میشه؟ منتفی میشه. اما اگر موضوع در حالتی که شرط رفت موضوع هم بره، دیگه موضوع نیست، مفهوم نداره. ببینید مثالایی رو که قبلا شنید تکرار میکنم. این رزق تولدن فختر هو. حکم کیه؟ وجود. متعلق چیه؟ ختان، ختنه کردن. موضوع کی میشه؟ ولد. خواهد ولد رو ختنه کنید دیگه. حالا اگر کسی این رزق تولدن منتفی شد، خدا به تو ولد نداد، دیگه ولدی نیست تا تو بخوای از ختان و عدم ختانش صحبت کنی. شرطیه دیگه مفهوم نداره، چون سالمه به انتفاع موضوعه. خب حالا دوتا مثال دیرم یاد گرفتیم. این اکرمک زیدان فا اکرم هم، این مفهوم داره یا نداره؟
داره.
چرا؟
چون
موضوعش کیه؟ زیده. این زید دو حالت داره، اکرمک لم تکرم کرد. اگر اکرمک بود اکرم هم میاد، اگر لم تکرم که اکرم هم منتفیه. زید در هر دو حالت هست، چه اکرام بکند تو را چه نکند تو را. چی میگم؟ این مفهوم داره. حالا این مثال، اکرم زیدن انوجده، مفهوم داره نداره؟ چرا؟
چون در صورت عدم وجدانش
شرط که منتفی شد، وجدان رفت، دیگه زیدی نیست که تو بخوای اکرامش بکنی یا نکنی. زید موضوع منتفیه، وجوب هر، اکرام متعلق زید میشه. روشنه؟ حالا اینا رو که میگم موضوعاشو بگید. این رکب زیدون فخوز رکابا، موضوع کیه؟
زید.
حکم کیه؟
وجوب.
متعلقش کیه؟
اخذ.
خواهم بگید این مهمه. اگه بگید متعلق اخذه که شیخ اینطور میگه، موضوع که میشه؟ رکاب زید میشه. اگر بگید متعلق اخذ رکاب، موضوع زید میشه. و اگر متعلق اخذ باشه که موضوع بشه رکاب زید، حالا این رکب زیدون فخوز رکابهو، مفهوم داره یا نداره؟ این رکب زیدون فخوز رکابهو، مفهوم داره یا نداره؟
موضوع خود زید باشه مفهوم داره.
بله، منتها موضوع خود زید نیست، موضوع رکاب زیده. وقتی میگه فخوز رکابهو، وجوبه عقد کردن رکاب. وقتی رکب زیدان منتفی شد، دیگه رکاب زیدم خود به خود چیه؟ منتفیه. دیگه مفهوم نداره. یعنی شرط که بره، موضوع دو حالت نداره، حالت وجدان شرط، فقدان شرط. درسته؟ این هم یه مثال. این قدم من از سفر فاستقبله، یا جا اکه مسافران پس تقبل هم. اگه مسافر پیش تو اومد، تو استقبالش بکن. خب موضوع که
مسافر.
مفهوم داره نداره؟
نداره.
چون علم یجه اکه مسافرات، یه مسافری نیست تا تو بخواید استقبال و عدم استقبالش سخن بگی. درست آقا؟ چند تا ازا قرآن القرآن پس تم اوله. خب موضوع که قارن قرآن، وجوب استماع به قارن قرآن دیگه. خب حالا اگر شرط منتفی بشه، قرآن قرآن برید. خب مفهوم داره نداره؟ قرائت قرآن نیست، قارن قرآن نیست تا بعد شما بگی که این گوشش بدید یا ندید. و از این مثال ها دیگه فراوان است. اذا هویتم به تحییتن فحیوا به احسن منها او ردوها. خب هر چیه؟
وجود
متعلقش
تحییت
جواب دادن موضوعش که میشه سلام اون سلام دهنده. حالا اگر شرط منتفی شد هویتم به تحییتن نبود، طبیعتا دیگه هیومن ها رو دوهان موضوعش از دست میده. چی رو رد کنم؟ سلامی نیست که من بخواهم از موجود بیادن موجود به جوابش سازم. پس بنابراین تو جمله شرطیه همیشه شما باید برید چیکار کنید؟ موضوع رو تشخیص بدید. این مهم موضوع رو تشخیص کنید. اگر موضوع دو حالت پیدا میکرد، وجدان شرط، فقدان شرط، بعد مفهوم داره. اگر مثل این اکرم اکن زیدان فاکرم کنید، زید دو حالت داره، اکرمته لم تکرم که، حالا میشه بگیم موجود اکرامش مفهومش میشه لم داره، درسته؟ اما اگر دو حالت نداشت این جا اکرم زیدن این وجده، خب این وجده که بره دیگه زیدی نیست، اینجا دیگه مفهوم نداره. این روز اقتبردن فخته نه، اگر لم ترزق ولدن ولدی نیست، لذا موجود خطان هم نداره. اینو فهمیدی؟ یه نکته هم بگم تطبیق کنید. مرحوم داینی با شیخ مخالفه، گفته نه استدلال مفهوم شرط درسته. میگیم چرا؟ میگه موضوع نبعه، چون نبعه همون که بعضی هم اول گفتن، چون موضوع نبعه وقتی که فاسق هم خبر نیاره نبع همچنان هست. ببین ریشه اون حرفایی که روز اول زد الان یاد بگیرید. نبع دو فرق داره، نبع فاسق، نبع عادل. نبع فاسق منتفی شد، نبع عادل که سر جاش هست، پس عدم وجوب تبیین رو بریم نبع عادل. امام بهش اشکال کردید، گفت آقا موضوع باید عرفی باشه. ما وقتی که رجوع میکنیم به ذهن عرفی، وقتی میگه این جاکم به نبع فتبینو، میفهمید وجوب تبیین از چی را؟
نبع
فاسق را میفهمید، نه وجوب تبیین از طبیعی نبع را. وقتی شد نبع فاسق با انتفاع شرط رو منتفی میشه، حرف شیخ چی میشه؟ درست میشه. تو جزو حاشیه اشکال دائری به شیخ انصاری و دفاع امام از شیخ انصاری اومده. ببینید چقدر اثر داره تشخیص موضوع، کل بحث عوض میکنه. این از این یه چی بگم همین. یا بعضی اومدن گفتن آقا امر دائر است، بین این که اینجا سالم به انتفاع موضوع باشد، یعنی موضوع نبع فاسق باشد که الان وقتی رفت دیگه شرط هم رفت، یا سالمه به انتفاع محمول باشد، یعنی موضوع نبع باشد فاسق محمولش باشد. بعد که شک کردیم بگیم اصل در سالمه به انتفاع محموله، چون این اصلا منشأش کثرت استعماله، چون غالبا کثرت استعمال در محموله. چی جواب بدید؟ بگید ما اینجا اصلا شک نداریم، ما وقتی به ذهن عرفی اون مراجعه میکنیم میفهمیم که موضوع کیه؟
نبع
فاسقه. شک نداریم که میگیم دوران بین موضوع و معمول حملش کنیم بر محمول. ظهور داریم در این که موضوع نبع فاسقه. وقتی شرط رفت موضوع منتفیه، دورانی نیست تا تو بخوای حمل کنی بر طرف موضوع. آزاد تمام کلام در ایراد اول که شیخ معتقد این ایراد قابل جواب نیست و این ایراد استدلال به نبع رو رد میکنه. این عزیز جوابی هم که دائری به شیخ داده گفتم، دفاع ما گفتم، امام هم با شیخ موافقه، این ایراد قابل جواب نیست، جوابایی که دائری دادن تمام نیست. خب بخوانیم. اما مالا یمکن الذب به، اون چیزهایی که امکان ندارد. ذب یعنی چی؟ خلاصی، رهایی از اونها. اینا دو ایرادن گفتیم، یکیش به خاطر مفهوم وضع، یکی به خاطر مفهوم، همون ایراد اول. به خاطر مفهوم وضع اشکال شیخ چیه؟
مفهوم
نداریم،
قبول نداریم، مخصوصا چرا اشبهه؟ موصولش مقدره، مذکور نیست. احد هما اندر استدلال، اگر این استدلال برمیگردد به اعتبار مفهوم وصف، یعنی به وصف فسق، درش این اشکال رو داریم. ففیه جوابشی که اندل محققه، یعنی اندل ثابته، اونی که ثابت است در جای خودش عدم اعتبار مفهوم وصفت. ما تو رسالی بحثو ندارید، خواستید مطار و الانظار نگاه کنید، اونجا نظر شیخ اومده که چرا وصف مفهومش قابل نیست، خصوصا در وصفی که معتمد نیست بر موصوف محقق نه مقدر، کما فی ما نحن فی که موصوف محقق نیست مقدر است، درسته؟ فانه این جایی که موصوف مقدره اشبه به مفهوم لقب است. گرفتید وجه خصوصیت را؟ اینو معروف تبریزی گفته در اوثق، اونم از اونجا نقل کردن که وصف دو جوره، وصفی که معتمد بر موصوف محقق، وصفی که معتمد بر موصوف مقدر، وصف معتمد بر موصوف مقدر این ضعیف‌تره، به لقب نزدیک‌تره. وقتی ما موصوف محققش رو قبول نداشتیم، مقدرش که ضعیف‌تره به طریق اولا قبول نداریم، نه اینکه مقدر شد میشه لقب، از خودتون چیز میسازید. ولعله نه خب نسازید، خوب نیست،
من نفت کردم.
ببین فردا، ببین من یه مثال واقعی به تو میزنم، ببین حالا اسم نگم، یه آقای رو میشناسم، این با ما هم کلاس بود، این ماشاءالله دست به ساختنش خوب بود، خوب میزنه، البته خوبه، ذهن خلاق باشه خوبه ها، متعلق خلاقیت رو باید مدیریت کرد، این خوب میزنه. بعد رفت شد مدرس، درسم خوب نبود، حالا بعدا دیگه سردشو باید نخواد، خواهر شد دیگه اصلا ول، الان درس میگه، بعد این هایی که درسش میدن یکیشون درس منم میاد، بعد این هم یه شاگردی مثل خودشه، اونم هم اشکال زیاد میکرد ولی خب میساد، این هم هم میاد من هر وقت یه چیزایی میگه، این من به اون زنگ زنم میگه واقع خود نساد اینقدر، تو میری به اینا میگی اینا، حالا اینا الان حالشون دید خود 4 سال 5 سال دیگه آبروشون میره، بعدم میاد خود اون آقا معرفیش کنه میاد درس رو، بعد میاد درس ما، بعدش از منم میپرسه، منم نمیتونم خود دروغ بگم که خب میدونم، بهش میگم، بعد هی میگه فلانه اینجوری گفت، ولی به اون درم خود نگو، میگه باید دست خودم نیست، عادت کردم بسازم. حالا اینو مدیریت کنید، اینجوری میشه، بعد یه وقت میرید جای بعد مدرس میشید، معلم میشید، از خودتون میزنید، بعد 4 تا مطلب درست میگید، یکی اینجوری بگید، اوقع بعدا میبینید بعضی اصلا مریضن، دوست دارن بگردن، مثل مگس نمیره رو زخم میشینه، شما 1000 تا حرف بزنید میرن میگردن یه تونه پیدا میکنن، در اخر جویندن یابندن، همون رو پیدا میکنن، بعد میگن ها این سواد نداره، ببین از خودش ساخت، این غلط فلان و بهمان، این بعدا براتون دردسر میشه.
ظهور عرفه یعنی
رفیقتون قاعده
و قانون خودش میسازه،
حساب داره، ظهور 5 تا منشأ داره، کثرت استعمال،
این پنجتا
من
خودشون میسازن
آقا جان، اونا هم بسازن، ما عقل داریم، فکر میکنیم این ساخته رو بررسی میکنیم، میریم رو معیار، اون رفیق ما هم حرف خوب بسازه، خب خوب آدم استفاده میکنه، متهمی تو هوایی گفتن اینجوری میشه، اگر نه خلاقیت خوبه، بالاخره من اول باید یه احتمالی بدم، بعد برم دنبال احتمالم، ممکنه احتمال بدم ساخت، مگه اینا که نوآوری کردن چجوری بوده؟ ساختن بوده، چجور ساختنی؟ ساختنی که رفته پردازش شده، روش فکر شده، فنی شده، بعد نیز خوبی از توش در اومده، این خوبه، اونم که دیگه حرفی میزنه میبینیم رو زابطه مثلا به ظهورش اینه، خب ظهور یا باید وضع باشه یا کسرت استعمال باشه یا قرینه عامه یا خاصه یا سیاه، نگاه میکنم که یکی از این 5 تا میپذیم 9 نمیپذیم، اونی که من میگم بده اینطوری، مثلا یه ایرادی که رفت شما داره همینجوری دیگه اصل تا ادبی انسان کام که اصل همین است، الا ما خرج به دلیل، دلیل نداریم، اصل این است، بعضی خب اینا همش اصل نیست، اصل نیست، اصل حساب داره، اینجوری که نیست که، اینه که بده، و الا روی مدیریت کنید، علایات شیخ مسلکش اینه، و موصوف مقدر و وصف ضعیف میداند، اشبه به لقب میداند، و لعل هازا و شاید این، یعنی که این اصلا دلسوزی میگن به کسی بر نخوره، برای در سطح رسائل کسی انتظار نداره از شما که همه چیز را بده، ما هم نمیدارم، استاد من هم نمیدارم، خود این شیخ انصاری هم قطعا همه چیز را نمیدارم، او امام زمانه که همه چیز را میدارم به اذن الله، این طبیعه، ولی میگم این رویه رو باید مدیریت کنید، و لعله هازا یعنی این که وصف معتمده بر موصوف مذکور نیست، این استدلال هم مفهوم وصفه، این مراد کسی است که جواب داده از آیه مثل سیده، این یعنی کیو کی؟ مرتضا و ابن زهره و امین الاسلام، این یکیه؟
تبرسی.
فوتاشون هم سیدن 436 ابن زهر قرن شیشومه، حالا فکر کنم 581 شک کردن. امین الاسلام طبرسی 511، محقق هلی 676. بگید تا با تکرار یادتون بگید علامه 726 61 فخر المحقق پسرش. بعضی از اینا چون مانه یه دورن، من نمیگم هر کی بود وفادش هم بدونید، بعضی اینا یه دوره تاریخی هم، اولین سال وفادشون مهمه که بدونید در چه دوره هستن. و غیر این فقها گفتن این استدلال مبتنی بر دلیل الخطاب. دلیل الخطاب یعنی چی؟
مفهوم
مخالفه. ولا نقول به دلیل خطاب یا مفهوم مخالف، ما مفهوم مخالف رو قبول نداریم، اون هم همینه دیگه، یعنی مفهوم وصل مفهوم مخالف. و امکان حتما کجاست؟ امکانه قبلی، امکانه قبلی راجن ال اعتبار مفهوم وصل. این امکانه بعدی، امکانه کی؟
این استدلال،
استدلال به آیه. اگر استدلال به آیه به اعتبار مفهوم شرط باشه، دو تقریب داشتی که اون شیخ هم مفهوم شرط رو قبول داره، پس نمیتونه بگه مثل وصل مثلا آخو قبول نداره، من شرط هم قبول دارم، ولی شیخ مفهوم شرط رو قبول داره، باید جواب دیگه بده. کما یظهر از معانه و امکان شد جماعتی که اینا به شرط استدلال کردن فتی. چیه؟ اون توضیح حاجی رضا همدانی رو تو جزوه حاشیه ببینید، اصلا از خارج گفتم ولی اونجا هم ببینید، اصلا ببینید، شاید بگید برداشت من از توضیح حاجی رضا درست نیست، برید مراجعه کنید حاشیه رو ببینید، تو جزوه حاشیه تو اومده. مفهوم شرط عدم مجیء فاسق به نبه و عدم تبیین هنا یعنی کجا؟
در جایی که نباشه،
عدم مجیء فاسق باشه، یعنی فاسق نبه نیاورده، لعجل عدم ما یتبین است، یعنی اصلا اون سالم اتفاق موضوعه، موضوعش معدوم است، چون موضوع کیه؟
موضوع که نبع فاسقه.
آه از امام نکردم، موضوع نبع فاسقه. وقتی جاکم فاسقم به نبع نبود، دیگه نبع فاسقی نیست تا شما بگید وجوب تبیین دارد یا ندارد. پس جمله شرطیه در اینجا ریخته شده برای بیان تحقق موضوع، یعنی شرط که بیاد موضوع محقق میشه، اینجا شرط بره دیگه موضوع هم رفته، اینا که مفهوم ندارن. مثل این روز اختبادن فختن ها، خب موضوع کیه اینجا؟ ولد. شب که بره، یعنی امروز ولدن که بره، ولدی نیست تا از وجوب خطانش سخن بگی. خب بعد موضوع رو چجوری گفتم پیدا میکنی؟ حالا مکلف همیشه نگید، حالا چون تو مثال نماز چیز بود گفتم مکلف، کلیتش همین این یادتون باشه، کلیت قصه به اصطلاح همون متعلق المتعلق، اینو بگید. حالا بعضی جا مکلف هم نیست آقا، این موارد فرق کنه، تو صلاته که مکلف میدونه،
بعضی موارد که هم مثلا مکلف رو میشه با هم دیگر،
بعضی جا واسه همین تعیین موضوع اختلافی میشه دیگه، یعنی اینطوری نیست. ببین ضابطش اینه، اما وقتی میگه تو فقه اجرا میکنی یه جای دعوا میشه که این موضوع کیه. الان تو همین آیه نبع ناینی موضوع رو مطلق النبع گرفته، میخواه مفهوم داره تو جزاشی آوردن، منتها راحت میشه مثل امام میشه به جواب داره، میگه خب ما که به وجدان رو مراجعه میکنیم، وجوب تبیین از کی؟ از نبع فاسد، پس موضوع نبع فاسد. ولی بعضی جا تشخیص موضوع خیلی سخت میشه، همین ها فقط میگیم، منتها همین بعضی جا کار مشکله،
وجوب تبیین میشه بگه اون کسی که عامل به مکلفی که عامل به خبر هست، اینم متعلق
وجوب تبیین از کی؟
اونم هست، قبول داره، اونم
متعلق
و متعلقه، ولی اون مکلفی هم که میخواد عمل بکنه، اونم یکی متعلق داره،
جواب از وجوب تبیین بیاد، اون مبینه. ببین حکم متعلق، متعلق وجوب تبیین متعلق اون برش، وجوب تبیین از چی؟ اینطوری دیگه،
وجوب
تبیین
برای کی؟
میدونم برای کی درسته، بودا الان اینجا کدومه؟ اینجا کدومه؟ الان وقتی داره از تبیین صحبت میکنه، از برای کی صحبت میکنه یا تبیین از چی صحبت میکنه؟ این ظهور رو بده. تو عقل صلاح دلوک شمس اونجا اینطوری بود، بحث این بود که چه کسی الان باید اقامه نماز بکنه. لذا حالا نخواستم بگم، حالا که گفتی بگم، اونجاهایی که برای کی ظهور خطاب همیشه مکلف یه پای موضوعه، یه پای موضوع قطعا مکلف، حالا یه تمام موضوع یه جزء موضوع، اونجایی که ظهور خطاب از چیه اینجا دیگه لزومی نداره مکلف باشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. تو اون مثال که ایشون چون صلات گفتم دو رکعت شمس، اونجا سوال از کیه، وجوب نماز رو کی باید انجام بده، لذا مکلف پاش میاد وسط، دو رکعت شمس هم میشه جزء آخر.
خب پس این تعبیر اشتباهی که موضوع در احکام تکلیفی همیشه مکلفه، تو بعضی از این حواشی نوشته بودن و رفت داده بودن گفته بودن
یه بار دیگه
موضوع در احکام تکلیفی همیشه مکلفه،
موضوع در احکام تکلیفی همیشه مکلفه
که بعدش گفته بودن
نه همیشهش درست نیست، درسته همیشهش درست نیست. اونجاهایی که حکم تکلیفی ظهور خطاب از کیه، یعنی چه کسی، اونجا میشه مکلف یه پای موضوعه، موضوع هم نه تمام الموضوع ها، میتونه جز اون موضوع باشه. اونجاهایی که ظهور خطاب از چیه، خب اینجا دیگه لزومی نداره مکلف باشه. لذا گفتم ببینی که نایلی اینجا موضوع رو مطلق نابه قرار داده، اصلا بحث مکلف هم نیست، کسی هم نمیاد بشه که چرا این کار کردی از این جهر، میبینیم ظهور خطاب نیست. خواهیم مثال ها رو که تمرین کردیم رد چیم و من ما ذکرنا ظهر فسادو میخواییم باشه خسته شدید، یکی اون حاشیه همدانی توضیح مطلب بود اونو مراجعه کنید ببینید، یکی هم خدمت شما هر صورت اشکال ناینی به شیخ و دفاع امام از شیخ، که این دوتا بحثا خوب جا میفته. الحمد لله رب العالمين. اینقدر بعضیا کتاب نمیخونن که یه روز من رفتم یکی، حالا یه دیدم کجا، یه جو داشتم درس میدادم، بعد گفتم که اینجا نظر امام اینطوریه، بعد اون طرف از من پرسید مگه امام رسائل خونده؟ اینقدر یعنی مثلا کتاب های امامو نخونده بود اصلا نمیدونه، فکر میکنم که امام رسال خود مثلا یه خود خونده بود، خب این با امام بیان بیان شیخ اینو میگه بعد دفاع میکنه اینجا رد میکنه، آره اینقدر نخونده بود امام رسال خود. یکم زد ریشه شده چی بود؟ این خودش یکم زد انقلابه، بعد یه استادی داره او خیلی زد انقلابه،
استاد حوزه
که آخرشه چی؟
استاد حوزه؟
آره تو حوزه است. خود یه حرف
میدارم
چرا از خودشو بپرس من چه میدارم یا یکی زده انقلاب یا چیکارش کنم
یکی
دادم اینو میدارم دیگه حالا
اونا
هم
به تو
هم خیلی دیگه اونا هم شده توی دو بگیم یه سلواتی بجیست
سید آقا استاد یاد دوستم یکی کی من زنگیده رو دیشم سید شما دیشم که من زنگیده رو بدیم
من موتورم کلید شده بودم و الان خودم میومدم ازت میگرفتم موتور
ندادم پریاب بدن از مدرسه بریده با سلام استاد دوستم بگی تشریف
آفن
بدن یعنی استاد
دوستم بگی
تشریف آفن
بدن این هم نواسته این هم نواسته اخوه میگه آره شدی رجم شد من میگه چی اینا چون میدونم اون وضعیت خرابه بیا بگی کجا حاجی اینم بگی حالا توصیل نداریم باشه
سید من نفذ دلیل تست رو کرده
جدا؟ نمیدونم بزن حواسا نداشت من
نه 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 پلا اصلا ترمز نه رو جلو هر هم
قوت باشی
من نفذ هرچی گرفت نه دارم پامپ بردم باشی موتور ماشی جلوی خیلی هست
بارا دوردم تو خونه یه
اینو من سی چند دیدم
اینو من تو خونه تو
اینو من سی چند دیدم
ترمز ندارم
نه من بلد نیستم
نه من
زیاد شروع کنیم
مخواهیم
نه اینو دونه چند
دیگه یارو دیگه کاریکتوری کرده
کافی چیه الان این قوتی چیه
آقا اینو چرا